لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Allah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان شایسته شبکه رادیوی فرهنگ، آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان تنتون سالم باشه و روزگار به کامتون انشاءالله.
توفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری عزیز دلم بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش که بنده را نخرد کس بیب بی هنری سبوها شکر خواب صبحدم تا چند به عذر نیم شبی کوشا ناله سری داد خود چه لوبتی شه سوار شیرین کار که در برابر چشمی و قایب از نظری خدا بلا بگردانه چرا به گوشه چشمی چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدای بزرگ. سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. قرن 18 میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و ادبی در همه دنیا و به ویژه فرانسه بود. آغاز عصر روشنگری و حضور ادیبان و فیلسوفانی مانند مونتسکیو سبب شد تا دامنه این تحولات به کشور ما نیز کشیده شود. مونتسکیو با نوشتن کتاب مشهور نامه‌های ایرانی در شرق نیز مانند غرب مشهور شد و نظراتش در محافل بسیاری به نقد و بحث کشیده شد. در این برنامه با این اثر مشهور او یعنی کتاب نامه‌های ایرانی بیشتر آشنا می‌شویم. لطفاً تا پایان برنامه شنونده ما باشید. خانواده مونتسکیو از طبقه نجیبان بودند. پدرش از رؤسای دادگستری بود و مونتسکیو بعدها لقب بارون دولابرد را دریافت کرد و به ریاست پارلمان بورد رسید. اولین اثری که سبب شهرت مونتسکیو شد کتاب نامه‌های ایرانی بود. این کتاب در اصل رمانی انتقادی از زبان دو نفر ایرانی است که جامعه آن روز فرانسه را مورد استهزا قرار دادند. مونتسکیو این کتاب را در سال 1721 میلادی و در سن 32 سالگی نوشت. 13 سال بعد کتاب تحقیق در علل عظمت و انحطاط رومیان را نوشت که موضوع آن فلسفه تاریخ است. اما شاهکار مهم مونتسکیو کتاب روح القوانین است که برای تدارک آن 20 سال مطالعه کرد و سفرهای زیادی انجام داد. او از کشورهای اتریش، مجارستان، ایتالیا، سوئیس، آلمان و هلند دیدن کرد. سپس به انگلستان رفت و از سال 1729 تا 1731 میلادی در آنجا ماند. مونتسکیو همراه با نویسندگان برجسته دیگر فرانسه مانند روسو، ولتر و بوفون دایره المعارف اندیشه‌های فلسفی را تدوین کرد. مونتسکیو پیش از آن که با شرق تماس مستقیم داشته باشد، سرزمین ایران تخیلی را برای بیان افکار خود و انتقاد غیر مستقیم از جامعه فرانسه آن زمان برگزید. در عصر مونتسکیو، شاه خود را نایب خدا می دانست و اجازه نمی داد که کسی عقیده ای غیر از مذهب او داشته باشد. در نتیجه مخالفان شاه، یعنی پروتستان ها، تحت تعقیب بودند. کشیشان نیز با برخورداری از موقعیت برجسته خود در مقام نظریه پرداز پادشاه ظاهر می شدند. در این اوضاع و احوال مونتسکیو در صدد برآمد تا با نشر کتاب نامه های ایرانی نظام اجتماعی دوران خیش را به مبارزه بطلبد. نامه ها در این کتاب متعلق به دو نجیب زاده ایرانی به نام های ریکا و ازبک است. آنها این نامه ها را در طی 9 سال اقامت در فرانسه به منظور پژوهش در آداب و رسوم فرانسویان به دوستان خود در اصفهان نوشتند. این نامه ها گذشته از تعصبات و ضعف اخلاقی فرانسویان، از بیهودگی رفتار و اعتقادهای شرقیان نیز داستان ها می گوید. در نتیجه خواننده با خواندن کتاب خنده اش می گیرد و با حسن نیت بیهودگی رفتار و معتقدات خرافی خیش را نیز می پذیرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
کتاب نامه های ایرانی مونتسکیو موفقیت زیادی به ویژه در میان طبقه حاکم به دست آورد که بیش از همه مورد تمسخر قرار گرفته بود. با وجود آن که در چاپ‌های نخستین ذکری از نام نویسنده نشده بود، مدتی بعد بر همگان آشکار شد که مونتسکیو خالق آن است. مونتسکیو در این کتاب با وصفی ساده از زبان دو ایرانی تندترین و نیشدارترین طنزها را به کار می برد و لوی 14 و رجال عهد خود را به شدت سرزنش می کند. به عنوان نمونه در نامه ای می خوانیم که پادشاه فرانسه وزرای خود را از میان نوکران انتخاب می کند که این کنایه آشکار به نوجبایی است که هنگام بیدار شدن پادشاه در کنار تخت او حاضر می شوند. درباره موضوعهایی از قبیل فلسفه، دین، جنگ و صلح و هنرهای زیبا نیز در این کتاب مطالب بسیاری به چشم می‌خورد. از طرف دیگر نویسنده زیانهای حکومت مستبد و لاابالی را گوشزد می کند و از حسنهای یک سازمان مبتنی بر آزادی و برابری سخن می گوید. در دوران پرتعصب مونتسکیو، کتاب نامه‌های ایرانی توانست از خشم دولت در امان بماند. در آن برهه تاریخ، شاه پیشین مرده بود و شاه جدید هنوز خردسال بود. نایب السلطنه هم مردی شوخ و منعطف بود. از این رو، مونتسکیو توانست خوانندگان نامه‌های ایرانی را بخنداند و در عین حال به تفکر وادارد. کشور ایرانی که مونتسکیو در کتابش آن را وصف کرده است، از لابلای سفرهای سیاحانی که در آن زمان از ایران دیدن کرده بودند بیرون آمده. در نتیجه بسیاری از توصیفات او تخیلی و یا حتی دور از واقعیت است. هدف مونتسکیو در حقیقت استفاده از یک سرزمین فارس تخیلی بوده تا بتواند به شکل غیر مستقیم معایب جامعه خود را آشکار کند. از همراهی شما عزیزان بسیار تشکر میکنیم. اما همکاران در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، صدابردار پرهام نوری، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. با سپاس فراوان تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ آرزو میکنم. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره‌های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558.
این زندگی است. به ایستگاه مترو که رسیدم، روی پله‌ها ماسکمو دروردم که بزنم. آخه من هنوز به خاطر کرونا تو شلوغیای مثل مترو و اتوبوس ماسک میزنم معمولا. چند تا دختر جوان از کنارم رد می‌شدن که شروع کردن به خندیدن. یکیشون گفت کرونا که تموم شده شما هنوز ماسک میزنی؟ اون یکی گفت کرونا، اصلا کرونا بود مگه؟ از فرصت استفاده کردم، گفتم یه گپی باهاشون بزنم. شروع کردیم به صحبت کردن. از کرونا گفتیم، رسیدیم به دانش هسته‌ای. پرسیدم از دانش هسته‌ای و کارکردش تو دوران کرونا چیزی میدونید شما؟ گفتن نه. کاملا واضح بود البته که چیزی ندونن. اینا که خود کرونا رو هم جدی نگرفته بودن، از دانش هسته‌ای چطور باید چیزی بدونستن؟ یکیشون گفت
اگه چیزی میدونی به همون بگو. همیشه برام سوال بوده این انرژی و دانش هسته‌ای که همیشه بحثش هست کجاها به درد میخوره. از کنجکاویش خوشم اومد، بهش گفتم بیا تا اومدن قطار یکم با هم صحبت کنیم. براش تعریف کردم که سازمان انرژی اتمی با استفاده از دانش هسته‌ای به درمان بیماران کرونا کمک کرده، تجهیزات پزشکی رو ضد عفونی کرده که از ابتلا به کرونا توی بیمارستان‌ها جلوگیری بشه. بهش گفتم با استفاده از روش پرتودهی گاما یا پرتودهی الکترون تجهیزات پزشکی مثل ماسک و گان ضد عفونی شدن. ازشون پرسیدم شما تو این دوره اصلا مریض شدی؟ یکیشون گفت من مریض شدم ولی چون کرونا رو باور نداشتم گفتم آنفولانزاست. بهش گفتم ببین، همین یه نکته که ما هنوز باورش هم نکردیم شده سوژه تحقیق محققان هسته‌ای. اومدن یه دستگاهی رو تولید کردن که ترکیبی از هوا و اکسیژن قابل کنترل و با یه جریان به ریه بیمارای کرونایی پمپ میکنه و اینجوری بافت آسیب دیده رو ترمیم میکنه. وقتی داشتیم با هم حرف میزدیم دو سه تا قطار اومد و رفت و انقدر سرگرم صحبت بودیم که اصلا متوجه نشدیم، ولی قطار بعدی رو از دست ندادیم و سوار شدیم. دخترها تشکر کردن و گفتن کاش بیشتر از دانش هسته‌ای برامون گفته بودن که ما هم بیشتر میدونستیم. این دانشی که ازش حرف میزنی خود خود زندگیه.
نگاه پرمهر خداوند بزرگ همراه لحظه های شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ باشه. آرزو میکنم که سلامت و بهروز باشید.
در سبزی کلامت گل خدا میشکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت. عده‌ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که به ما رسیده این رو نشون میده. عده‌ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد این مال همون روزها بود. چند روز میگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت. مردم ایران متفرق میشن و میتوان از گسلهای قومی استفاده کرد، از اختلافات سیاسی استفاده کرد و مردم ایران رو به جان هم انداخت و اغتشاش و شورش درست کرد. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره. ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هن و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون. اینا هست، منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادی هند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بوده.